بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صحبت در تفسیر آیه 81 سوره مبارکه بقره است. در رابطه با آیات قبل صحبت شد که یهود برای خودشون امتیازاتی قائل بودند. یکی از امتیازات که برای خودشون تصور می‌کردند این بود که لن تمسن النار الا ایاما معدوده. می گفتند که ما رو آتش فرا نمیگیره مگر چند روز. در روز قیامت مجازاتی که ما در اثر گناه و معصیت داریم نهایتا چند روز بیشتر نیست. لن تمسن النار الا ایاما معدوده. در مقابل خداوند متعال می‌فرماید که نه، اینطور نیست. هر کسی تقوا داشته باشه مقامش عالی است، هر کسی گناهکار باشه این جزای خودش رو باید ببینه. این آیه شریفه بلا من کسب سیئتن، کسی که سیئه ای رو کسب کنه و انجام بده، گناه بکنه و احاطت بهی خطیئته، این خطا و گناه احاطه بر او داشته باشه، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. فرقی نمیکنه یهود باشه یا غیر یهود باشه، هیچ فرقی نیست. هر کسی که گناه او رو احاطه بکنه و مشرک بشه، این جزو آتش است و اصحاب النار است و هم فیها خالدون. در رابطه با تفسیر این آیه و نکاتی که از این آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم، یکیش این است که گناهکاران فرقی بینشون نیست. یکی نگه من یهودیم یا نصرانیم یا مسلمانم یا شیعه هستم، گناهکار این عذاب رو داره و فرقی نمی کنه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا معیاره. این که شما سفید پوستید، سیاه پوستید، از چه قومی هستید، از چه نژادی هستید، اینها هیچ تأثیری نداره. عمده تقواست و اینکه انسان گناه مرتکب نشود. این یه نکته. نکته دوم این است که این گناه کردن ها اینها در اختیار شماست، شما قدرت دارید که گناه نکنید، خودتون با اراده خودتون گناه میکنید. نگید مجبور شدم و بالاخره من اینجوری خلق شدم و نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم و این گناه رو مرتکب شدم. نه، تمام گناهانی که انسان مرتکب میشه با اراده و اختیار خودش انجام میده، اجباری در کار نیست. بلا من کسب سیعتن، کسبه یعنی چی؟ یعنی شمایید که با اراده خودتون و اختیار خودتون این رو کسب میکنید، میرید دنبال گناه. میتونید برید دنبال ثواب ولی میرید دنبال گناه. این کسب سیعتن، پس از کسبه شما این جمله، این مفهوم رو میتونید استفاده کنید که گناه کردن در اختیار ماست، با اراده ما انجام میشه. هیچ وقت نگید من مضطر بودم و مجبور بودم و اینطور شد و بهانه نیارید. شما با اراده خودتون، با اختیار خودتون گناه رو، هر کسی که گناه میکنه با اراده و اختیار انجام میده. نکته دیگری که باید توجه بفرمایید این است که خداوند متعال در سوره نساء آیه 48 میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یعنی گناهان رو خدا میبخشه مگر شرک را. اونی که در آتش جهنم خالده اون کافر و مشرک، و الا غیر از کافر و مشرک ممکنه مدتی در آتش جهنم باشه ولی در نهایت نجات پیدا کنه. این خالدون هرچی در قرآن میبینید که مخلد در آتش هستند، تا آخر در آتشند، به هیچ عنوان نجات پیدا نمی کنند. طبق این آیه شریفه ان الله لا یغفر ان یشرک به، اگر انسان مشرک باشه این غفران شاملش نمیشه، و یغفر ما دون ذلک، ولی از شرک به پایین هر گناهی رو انجام داده باشه ممکنه خدا بگذره و ببخشه، یه مجازاتی، یه مدتی، یه مجازاتی داشته باشه و بعد تمام بشه و بخشیده بشه. نکته دیگری که از این آیه شاید بتوانیم استفاده کنیم این است که گناه و معصیت باعث میشه که انسان به احاطت بهی خطیعته برسه. یعنی اول شما انسانها معصیت میکنند، یک گناهی رو انجام میدن، بلا من کسب سیعتا، یک گناهی رو انجام میده، ولی این کار و این گناه گاهی تکرار میشه، یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، هی گناهان عوض میشه. و احاطت بهی خطیعته، خطیعه احاطه میکنه انسان رو، به قدری اطراف انسان رو گناه گرفته که هر لحظهش همراه با گناهه، و این احاطه‌ای که پیدا می‌کنه و همش مشغول گناه و معصیت میشه، این رو به سرمنزل شرک میرسون، آخرش میشه شرک. اول بلا من کسب سیعتنه، یه چند تا گناهی کرده، بعد و احاطت بهی خطیعته، مرحله بعد این است که خطیعه و گناه تمام اطراف انسان رو میگیره، قوتور در گناه میشه انسان، نه یک گناه نه دو گناه، در تمام ابعاد انسان گناهکار میشه. و احاطت بهی خطیعته، اون موقعی است که دیگه انسان به شرک میرسه. برای اثبات این نکته که مقصود این آیه کسانی است که به شرک رسیدند، نه اینکه فقط گناهکار باشند، اون آیه قبلی که داشتیم افتطمعون ای یؤمنو لکم، آیا شما فکر میکنید این قوم یهود ایمان میارن؟ افتطمعون ای یؤمنو لکم، یعنی اینها ایمان ندارند، مشرکند. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منکم، تا آخر آیه. اینم در کنار اون آیه قرار بدید معلوم میشه که اینها ایمان ندارند، یعنی این هم فیها خالدونی که در این آیه شریف هست مربوط به کسانی است که ایمان ندارند. بلا من کسب سیئتن، هم گناه میکنن و هم گناه بر اونها احاطه کرده، تمام جوانب اونها رو گناه گرفته و اونها به حد شرک رسیدند. و اون موقعی است که دیگه اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، و این در تمام جوامع انسانها این حالت رو دارند، یعنی این مراحل رو طی میکنند. اول یه معصیتی میکنند، بعد این معصیت تکرار میشه، اصرار میشه، گناه هی تکرار میشه و احاطت بهی خطیعته. یه موقع انسان متوجه میشه که تمام اطرافش گناهه، اول یه جور گناه میکرد، حالا چند جور گناه میکنه، هم فحشا، هم قمار، هم شراب، همه گناه ها رو داره انجام میده. و احاطت بهی خطیعته، وقتی به این حالت رسید اونجاست دیگه در اصل دین شک میکنه، میگه اصلا خدایی هست یا نیست، آیا عذابی هست یا نیست، قیامتی هست یا نیست. اینایی که تردید پیدا می کنند اینها به خاطر این است که هم گناه می کنند و هم گناه بر اونها احاطه کرده. وقتی به این درجه می رسند دیگه دینشون رو از دست می دن، خداشون رو از دست می دن و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدونن، و کسانی هستند که پیامبر خداوند، خداوند به پیامبر می فرماید امیدی دیگه به اینها نیست، امیدتو از اینها ناامید کن. افتطمعون ای یؤمنوا لکم، اینا دیگه ایمان بیار نیستن، اینایی که گناهشون به حد اعلا رسیده و احاطت بهی خطیعته، اینها دیگه ایمان بیار نیستن، یعنی ایمان ندارن، پس مشرکن. اینم یک نکته که از این آیه استفاده میشه. نکته دیگر این است که اون آیه شریفه قبلی چی بود که نسبت میدن علمای یهود به ایدیهم، بله، که با دست خودشون کتاب رو می نویسند ولی نسبت به خدا میدن. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این گناه بزرگیه، یعنی بزرگترین گناه این است که انسان بدعت در دین بگذاره، تحریف بکنه کتاب خدا رو. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. خودشون با دست خودشون می نویسن، بعد میان میگن علمای یهود، بعد میگن این توراته، میگه تورات تحریف شده. همینه، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیه ثم یقولون هذا من عند الله. این افراد گناهشون خیلی زیاده، اینها جزو کسانی هستند که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون به اینا برمیگرده، به اینهایی که بدعت گذار در دین هستند. توجه داشته باشید، با هر جریانی ارتباط دارید، با هر کسی رفیق هستید، کسی که بیاد در دین انحراف درست بکنه و ادعاهایی بکنه که واقعیت نداره و تحریف در دین و بدعت در دین بگذاره، این قابل گذشت نیست. خداوند متعال می‌فرماید اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سعیتون بر این باشه، این که خیلی هی گاهی بحث میشه ما بین علما و مرحوم امام مکرر تأکید فرمودند فقه جواهری رو از دست ندید، فقه سنتی رو از دست ندید، برای اینه که اگر شما یک قدم از فقه جواهری و فقه سنتی پا رو فراتر بگذارید، دیگه معلوم نیست چه اتفاقی میفته. یعنی اگر بنا بشه آیات و روایات رو بیایید جوری معنا کنید که بخواید امروزی فقه پویایی درست بکنید و یه فقه جدیدی درست بکنید و یک استنباطات جدیدی که حالا علما نفهمیدن حالا شما فهمیدید، و اینها این میشه بدعت در دین. مواظب باشید، گاهی این جوانها دورور شما رو میگیرن، به شما میگن بابا اون دیگه اون علوم قدیم به درد نمیخوره، فایده ای نداره، اون آیات و روایات مال زمان پیغمبر بوده، الان باید جدیدن شما استنباط بکنید. گول این حرفا رو نخورید. اگر به این مقام به اینجا برسید که هی بخواید استنباطاتی رو از پیش خودتون انجام بدید، آیه رو بگذارید کنار، این آیه مال زمان پیغمبر بود، این روایت مال زمان پیغمبر بود، حالا دنیا عوض شده، برنامه فقه و اصول رو باید عوضش کنیم، کتابها همه باید عوض بشن، چنین بشن، چنان بشن، اینا یه مقدارش ممکنه درست باشه. اما این که بخواید در این راه افراط بکنید، مواجه میشید با این مشکل، یعنی از مسیر حق انحراف پیدا میکنید. و متاسفانه ممکنه گاهی هواهای نفسانی هم بیاد در قلب انسان و باعث بشه که از مسیر حق جدا بشه. و این اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون شامل ما هم میشه. ما هم اگر درست استنباط نکنیم، همش دنبال این باشیم که ببینیم مردم الان چی میخوان از ما، به طوری که مردم رو خوشحال کنیم، یه عده رو خوشحال کنیم و یه حکم آسونی بدیم که همه خوشحال بشن، اگر این حرکت رو انجام بدیم چه بسا به انحراف کشیده میشیم و تخلف از فقه جواهری و فقه سنتی گاهی باعث اینجور مسائل میشه. اینم یکی از جهاتی که باید توجه بفرمایید. نکته دیگری که از این آیه استفاده میشه این است که شما هرچه گناه انجام بدید در حبس قرار میگیرید. بسی که انسانو زندانی بکنن، شما یک گناه، دو گناه، ده گناه، 20 گناه، 100 گناه وقتی اطرافتون رو گناه میگیره، دیگه توی یه بندی قرار میگیرید، مثل که نمیتونید از او خارج بشید. عادت کردید به شراب، نعوذ بالله، عادت کرده به قمار، عادت کرده به فحشا و منکرات، به این سادگی نمیشه جداش کرد. در یه زندانی قرار میگیرید که خیلی سختی که بشه جدا بشید. احاطت بهی خطیعتو، جوری او رو احاطه میکنه که در آمدن از اون احاطت بهی خطیعتو خیلی کار سختیه. ولی شما اگر هی حسنات انجام بدید، کارهای خوب انجام بدید، شما هرچی کار خوب انجام بدید هی بازتر میشید، هی آزادتر میشید، هی روحیه بهتری پیدا میکنید، هی فکر میکنید دارید پرواز میکنید. هر روز کارهای ثواب، هر روز کارهای عالی، خیرات، مبرات، نماز شب، دعا، گریه، صدقه، محبت به دیگران، مشکلات مردم رو حل کردن، هر چی کارهای خیر انجام میدید، مثل که یک روحیه آزادی پیدا میکنید و دارید پرواز میکنید. ولی گناه، هر چی پشت سر گناه زیاد میشه، مثل اینکه در یک زندانی فرو میرید که این زندان داره شما رو حبس میکنه. اینم از این آیه تقریبا استفاده میشه که احاطت بهی خطیعتو. ولی در حسنات احاطت نیست، حسنات آزادیه، انسان رو احاطه نمیکنه. کارهای خوب رو هر چی شما انجام بدید بازتر میشید، آزادتر میشید، روحیتون آزاد، راحت، اسیر نیستید. میخواید این کار خیر رو انجام بدید، نمیخواید انجام نمیدید. ولی گناه اینطور نیست. گناه وقتی شما رو احاطه کرد دیگه نمیتونی ترکش بکنی، باید اون کار رو انجام بدید، این محیط بر شما میشه. نکته دیگر این است که انسان‌ها، پیامبران، اولیاء خدا، روحانیت معظم، شخصیت‌های بزرگ و معنوی باید در مقابل انحرافات بایستند، سکوت نکنند. وقتی شما انحراف رو میبینید سکوت نکنید، برخورد کنید، مردانه با صدای بلند مقابله کنید و حقایق رو برای مردم بیان کنید. این وظیفه انبیاست، وظیفه اولیاست، وظیفه مبلغین، وظیفه علما، روحانیت و همه مردم ایماندار و مؤمن متدین که در مقابل انحرافات بایسته. به پیغمبر خداوند می‌فرماید بهشون بگو، به یهود بگو، بگو چی؟ بی خودی فکر نکنید شما ارزشمندید، شما مقام بیشتری دارید، شما رو آتش لن تمسن النار الا ایاما معدوده. بهشون بگو همه اینا دروغه، شما هیچ فضیلتی ندارید بر قوم دیگری. اگر اعمالتون صالح باشه صالحید، اگر فاسد باشه فاسدید. بلا من کسب سیعتن، یعنی پیغمبر به اینها اعلام بکن، بگو اگر گناه رو کسب کردید و گناه بر شما احاطه بکرد، اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. نه اینکه لن تمسن النار الا ایاما معدوده، نه، اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، نه چند روز عذاب، بلکه شما مخلد در آتشی. یعنی پیامبر با کمال صراحت و قاطعیت در مقابل اینها ایستاده و به اینها اعلام میکنه که این توهمات رو از ذهنتون خارج کنید که من یهودی هستم و من قوم برتر هستم و من چنین و چنان. علما یه چیزایی یادشون دادن، علمای یهود، یه بدعتهایی، اینها رو از ذهنتون خارج کنید. نکته دیگری که باز از این آیه شریف استفاده میشود این است که انسان فطرتاً پاک، فطرت انسان پاک، هیچ قلقشی نداره، هیچ سیاهی نداره، همش صفا و صدق و صمیمیت و اینهاست. انسان هیچ مشکلی نداره، فطرت انسان. شما هر بلایی سر خودت میاری خودت داری میاری، هی میری گناه میکنی، قلبتو سیاه میکنی. بلا من کسب سیعتا، یعنی سیعه رو شما اومدی برای خودت کسب کردی، و الا قلبت صاف بود، فطرتت پاک بود، طینتت پاک بود، هیچ مشکلی نداشتید شما. اما در اثر گناه این مشکلات پیدا شد، همه چیز از گناه برای انسان پیدا میشه. خداوند متعال ما رو حفظ کنه از شر گناه. مهمترین چیزی که انسان رو بدبخت میکنه، منحرف میکنه، جزء اصحاب النار هم فیها خالدون میکنه، همین گناهی است که اولش از گناه صغیره شروع میشه، بعد اصرار بر صغیره، بعد کمتر کم کم گناه کبیره، و بعد احاطت بهی خطیعته میرسیم، و آخرش هم در اصل اسلام و دین و ایمان و معاد و بهشت و جهنم و اینها تردید پیدا میکنیم و مشرک میشیم، و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.